ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته که توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. در روز یک شنبه 28 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی، 18 ماه ژوئن سال 2017 میلادی، شنونده مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هستید. در مجله شامگاهی امشب گزارش مفصلی داریم درباره عملیات آزادسازی شهر موسر و اتفاقی که داره در قلب این شهر میفته، نبرد بین ارتش عراق و نیروهای شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش، و همچنین مصاحبه تحلیلی خواهیم داشت درباره مانور دریایی مشترک کشورهای ایران و چین. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات گزارش‌های پیش روی ما چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
متشکرم از تو کیوان. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. ارتش عراق گفته است عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی یا داعش در موسل از روز یک شنبه آغاز شده است. بنابراین گزارش، حملات هوایی از نیمه شب آغاز شده و نیروهای امنیتی با طلوع آفتاب به شهر قدیمی یورش بردند. داعش 3 سال پیش موسل را اشغال کرده است. نیروهای عراقی 10 ماه است که میکوشند با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موسل بیرون برانند. در این زمینه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. وکیل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید موضوع تحقیقات مرتبط با دخالت احتمالی روسیه در انتخابات او نیست. به گزارش آسوشیتد پرس، جی سکولوف این اظهارات را روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CBS مطرح کرده است. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری گفته بود در مورد اخراج مدیر FBI تحت تحقیقات قرار گرفته است. اما جی سکولوف به شبکه CBS گفته است این توییت واکنش به گزارش واشنگتن پست است که گفته بود مستشار ویژه رابرت مالر در حال تحقیق در مورد دلایل اخراج جیمز کومی، مدیر پیشین FBI است. رئیس جمهور آمریکا تاکنون چند بار به طور علنی از ارتباط دادن تحقیقات روسیه با خود و نزدیکانش انتقاد کرده است. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه تایید کرد پیکر چند ملوان آمریکایی که در پی سانحه دریایی در نزدیکی ژاپن ناپدید شده بودند، داخل کابین‌های آبگرفته ناو جنگی پیدا شده است. پیشتر نیروهای امدادی گفته بودند در حال جستجو برای یافتن 7 ملوان آمریکایی هستند که در جریان سانحه دریایی در نزدیکی ساحل ژاپن ناپدید شدند. روز جمعه یک کشتی تجاری با یک ناو جنگی پیشرفته آمریکایی برخورد کرد. سانحه دریایی اخیر پس از آن رخ داد که ناو جنگی ایالات متحده USS Fitzgerald با یک کشتی تجاری با پرچم فیلیپین برخورد کرد. اما چند خبر در ایران. همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین روز یکشنبه در آب‌های خلیج فارس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این رزمایش در شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام شد و بر اساس گزارش‌ها ناوگروه چین با 2 ناوشکن، 1 ناو پشتیبانی به همراه 1 فروند هلیکوپتر حضور داشتند. رزمایش 2 کشور 1 روز پس از آن برگزار شد که آمریکا و قطر نیز رزمایش مشترک در نزدیکی آب‌های قطر برگزار کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های آمریکایی، رفتارهای ناامن و غیر حرفه‌ای قایق‌های تندرو ایران همچنان در آب‌های منطقه ادامه دارد. یکی از مسئولان وزارت بهداشت ایران از غرق شدن 145 تن در سال گذشته و روند رو به رشد مرگ در اثر غرق شدن در سواحل شمالی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مقیسی، رئیس گروه پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت، اعلام کرده در سال گذشته در سواحل شمال کشور 615 مورد غرق شدگی ثبت شده که منجر به مرگ 23% از این میزان شده است. به گفته این مقام مسئول، در سال گذشته بیش از 88% از غرق شدگان مرد و دست کم 11% از آنها زن بودند که بیشترشان در گروه سنی 20 تا 24 سال قرار داشتند. مسئولان سال گذشته اعلام کرده بودند مرگ در اثر غرق شدن در دریا، رودخانه و آبی پشت سد بیش از 5% نسبت به قبل رشد داشته است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید تیم‌های واکنش سریع اطفاء حریق برای جلوگیری از آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های این استان تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نقی میرزا کریمی گفته است بیش از 90% آتش‌سوزی‌ها در مناطق حفاظت شده استان تهران ناشی از عوامل انسانی و سهل‌انگاری گردشگران است. او از پارک‌های ملی استان تهران مثل خجیر، سرخ‌حصار و جاجرود به عنوان حساس‌ترین مناطق حفاظت شده نام برده که آتش‌سوزی‌های در اثر بی‌دقتی و سهل‌انگاری گردشگران بخش وسیعی از آنها را نابود کرده است. یکی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد بیش از 11 هزار هکتار از جنگل‌های کشور در مدت 3 سال اخیر در آتش سوخته است. و طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد. او در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفته زنان تا 3 سال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاه ها میشدند. نایب رئیس فراکسیون زنان در مجلس با اشاره به ورود شماری از تماشاگران زن به دو مسابقه والیبال مردان در هفته گذشته گفته گام اول به خوبی طی شده و در نظر گرفتن راه ورود و خروج مجزا برای زنان و مردان مانع از بروز هر گونه اشکالی شد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و حالا ببینیم که تا ساعت 10:30 تو این برنامه چه گزارشایی رو میتونیم با هم گوش کنیم. عملیات آزادسازی شهر موسل به مراحل پایانی نزدیک شده. عراقی‌ها در کوچه پس کوچه‌های شهر قدیمی به دنبال شبه نظامیان داعشند. خبرهای این رویداد را بررسی خواهیم کرد. بگومگوی رئیس جمهور و رهبر وارد مرحله تازه‌ای شد، چرا که تعدادی از مراجع تقلید در دفاع از آیت الله خامنه ای وارد مجادله شدند.
حاکم الهی رو خدا باید تعیین کنه. شما یه سله از مجرب الاول دیدید، این برای اتمام حجت بود برای این جمعیت.
این پاسخی بود از سوی مکارم شیرازی به این اظهارات حسن روحانی.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میدانه.
گزارشی خواهیم داشت از این مجادلات و معانی پشت پرده این بگومگوها.
این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود، این نظریه در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق شد.
و مانور دریایی مشترک ایران و چین در خلیج فارس.
همکاری نظامی ایران و چین دیرینه است و برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق.
همه اینها در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. ارتش عراق روز یکشنبه 28 خرداد ماه مرحله نهایی عملیات خود را برای بازپس گرفتن آخرین مناطق در دست گروه داعش در بخش قدیمی شهر موسل آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله نیروهای ضد تروریستی و پلیس عراق با مشارکت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا نیز حضور دارند. موسل دومین شهر بزرگ عراق است و از حدود 3 سال پیش به تصرف گروه داعش درآمده. آزادسازی این شهر از حدود 8 ماه پیش آغاز شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ارتش عراق از سحرگاه یکشنبه 28 خرداد عملیات نهایی به بخش قدیمی موسل را آغاز کرد. این بخش از موسل تنها نقطه باقی مانده در غرب این شهر است که نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در آنجا حضور دارند و در حال مقاومت هستند. عبدالغنی اسدی، فرمانده نیروهای ضد تروریسم عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است که این آخرین مرحله از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی برای آزادسازی کامل موسل از دست گروه داعش است. عملیات آزادسازی موسل از حدود 8 ماه پیش آغاز شد و در این مدت بخش‌های زیادی از محله‌ها در شرق، شمال و جنوب این شهر از گروه داعش بازپس گرفته شده، اما بازپسگیری بخش قدیمی آن در غرب این شهر به خاطر ازدحام جمعیت و کوچه‌های باریک آن با دشواری‌های زیادی روبرو شده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، درباره علت طولانی شدن آزادسازی موسل از دست گروه خلافت اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
به جهت خود معماری شهر و نوع کوچه بندی خانه‌ها، پر جمعیت ترین قسمت شهره، در این حال اسلامی ترین قسمت شهر هم است. مقاومت داعش هم به این دلیل که بازپسگیری منطقه برای دولت عراق بسیار پرهزینه است. در چند عملیاتی که انجام دادن تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند. تمام کوچه ها در همه و داعش توانسته با گذاشتن تک تیرانداز یا قناص جلوی نیروهای عراقی رو بگیره. به همین دلیل اهمیت بسیار زیادی داره.
اما بخش قدیمی شهر موسل از جهتی دیگر برای گروه داعش به خاطر قرار داشتن مسجد نوری در این منطقه با اهمیت و حیثیتی به نظر می رسد. در همین مسجد بود که ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در سال 2014 اعلام خلافت کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، درباره اهمیت موسل و مسجد نوری برای گروه خلافت اسلامی معتقد است:
خب خب شکست در موصل از دو سه جهت اهمیت داره. بخشی از هسته اصلی این گروه داعش، گروه دولت اسلامی در اونجا خودش داره هدایت میکنه. تو موصل بیشتر واقعا اصلاح داعشی بومی هستند، یعنی نیروی خارجی آنچنان نیستند و تا حدودی در میون جمعیت تونسته بودن برای خودشون یه پایگاهی درست بکنن. و از طرفی در این مسجد نوری اعلام خلافت اسلامی شد و اونجا بود که این دولت اسلامی اعلام موجودیت خودش رو کرد. از این جهت هم که این قسمت از شهر و این مسجد به دست نیروهای دولتی بیفته، به نوع لازم نمادین هم یک ضربه سنگینی برای دولت اسلامی. ضمن اینی که بعدم که آزاد بشه موصل، اینی که اصولا اون مشکلاتی که باعث شد داعش بیاد و اینجا حاکم بشه، روی نارضایتی ها سوار بشه، و نوع رابطه این منطقه با دولت مرکزی یک طرف که آیا اینها واقعا میتونه حل بشه بلافاصله، یا یک رابطه نسبتا به سامانی بین مناطق دولت مرکزی شکل بگیره.
به گفته مقامات سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی در بخش قدیمی موصل گیر افتادند و بیم آن میرود که نیروهای داعش از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کند. برونو گدو، نماینده ی آژانس پناهندگان سازمان ملل، میگوید که نیروهای حکومت اسلامی در موصل غیر نظامیان را دستگیر و آنها را به اجبار راهی بخش قدیمی این شهر واقع در منطقه درگیری ها می کنند. اما به رغم شرایط سخت و طولانی شدن نبرد در موصل، دولت عراق هنوز راضی به استفاده از نیروهای شیعه مورد حمایت ایران موسوم به هشت شعبی برای شرکت در عملیات در داخل موصل نشده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در مورد هشت شعبی شد، دولت عراق با هوشمندی جلوی هشت شعبی رو گرفت و به این ترتیب به مردم اطمینان خاطر داد. هدفش این نیست که یک نیروی اشغالگر رو جانشین یک نیروی دیگه بکنه و بنابراین هیچ قصد به هم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق رو نداره، قصد جایگزین کردن شیعه ها رو نداره. اینه که مردم در موصل خیلی ساده‌تر منطق دولت رو پذیرفتن، فرار کردن، برخلاف مثلا دیاله یا برخلاف فلوجه یا رمادی. الان در موصل ما همکاری بیشتری بین مردم و نیروهای دولتی میبینیم و همینطور نیروهای دولتی هم خیلی توجه دارن به اینکه مردم رو مطمئن کنن، محال اجازه بدن یک نیروی وابسته به یک مذهب خاص که جمهوری اسلامی هم پشتشه سلطه در شهر پیدا کنه.
پیشتر برخی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان سعودی نسبت به حضور نیروهای شیعه هشت شعبی در عملیات آزادسازی موصل ابراز نگرانی کرده بودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره منافع متفاوت کشورهای منطقه در موصل به رادیو فردا میگوید:
برای ایران مهمه که دولتی که اکثریتش رو شیعه تشکیل میده و تا حدودی به ایران نزدیکه، همچنان اقتدارش کل مناطق عراق باقی بمونه، مناطق سنی هم تحت حاکمیت این دولت باقی بمونند، خصوص که اقتدار این دولت هرچه قوی تر بشه، کردها هم میتونه راجب رفراندومشون، راجب جداییشون یه مقدار مشکلات بیشتری ایجاد بشه. در این اینی که ترک ها و عربستان سعودی با توجه به مثلا اون صف‌بندی که با ایران دارند، اینی که خودشون رو حامی سنی ها میدونند، بعدشون نمیاد که در صحنه عراق اصلا جپا باز کنند و همچنان مانع از این بشن که اون منطقه تحت نفوذ ایران باشه عراق. هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی همچنان منطقه میشه گفت که در تنش باقی میمونه و خصوص راه‌حل‌های سیاسی و اینکه قدرت‌های بزرگ منطقه و بین‌المللی راجع به چارچوب سیاسی آینده عراق و سوریه چجوری با هم کنار بیان، این خامس مسائل آینده رو رقم می‌زنند.
بر پایه برآوردهای سازمان ملل، از آغاز آزادسازی موصل از دست گروه داعش حدود 850 هزار نفر آواره شدند. بخش کوچکی از آنها در محله‌های آزاد شده این شهر اسکان داده شدند و مابقی در 13 اردوگاه سازمان ملل اسکان یافتند.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
اینا بی خود در آه ناله میکنن که دشمن دشمن دشمن. چه دشمن؟ دشمن که سپاه تهران که نداره، سپاه مشهد. تو سپاه قدس داری، وای دم دقیقه شاخوشونی میکشی میخوای کشورها اینا رو بگیری. چه دشمن؟ تو خودت دشمن تراشی میکنی بعد میگی دشمن. دشمن تراشی نکن، بعد دشمنی هم نخواهد بود که بخواد تو رو اذیت بکنه یا مزاحمت برات ایجاد کنه که بگی حالا دشمن دستش چدنیه یا دستش نمیدونم سفالیه.
وقتی این خمینی اومد، بچه‌ها رو نگاه میکردین انقلاب شده بود، میگفتن این بچه‌های آینده خیلی خوبی دارن، بعد از چندین سال ببینین همون بچه‌ها که بزرگ شدن ببینین به چه وضعی الان دارن زندگی میکنن.
فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای دقیقاً نشونگر ترس و هراس از طغیان و شورش کنترل ناپذیر مردم که از هرج و مرج واقعا و مردم جونمون به لبمون رسیده هستش و این رو هم میدونه که این دفعه دیگه سال 88 نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از همه شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین صبح یکشنبه در آبهای خلیج فارس آغاز شد. به گزارش ایرنا، در این رزمایش که از شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام می شود، ناو شکن البرز و یک بالگرد و همچنین 700 نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش ایران حضور دارند. اهمیت این همکاری نظامی در چیست؟ حسین آریان در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با او داشتم و ضبط شده به این سوال چنین پاسخ داد.
همکاری نظامی ایران و چین دیرینه است و برمیگرده به زمان جنگ ایران و عراق که ایران برخی از سلاح‌های خودش رو در زمان جنگ از چین تامین می‌کرده، برای نمونه موشک‌های دریایی کرم ابریشم، و در این حال رفت آمدهایی را که در سالهای اخیر، یعنی رفت آمد مقامهای نظامی ایران به چین و بالعکس، و به اضافه همکاریهای دیگه، انتقال تکنولوژی، ساخت انواع اقسام موشکهای دریایی در ایران که الگوبرداری شده، اینا همه زمینهای همکاریه. در همون راستا ناوهای دو تا کشور، نیروهای دریایی دو کشور هم این بازدید را انجام میدن. در گذشته ناوهای ایران از بنادر چین بازدید کردن، به اینم چندمین باره که ناوهای چین میان به بنادر ما، به ویژه به بندر عباس.
و این مانور مشخص، اطلاعات نظامی که دربارش منتشر شده، تا چه اندازه به نظر شما اهمیت داره و چقدر برای قدرت نظامی ایران و برای امنیت ایران مهم هست چون این همکاری؟
همکاری‌های ایران و چین را باید بیشتر ما در اون زمینه وسیع انتقال تکنولوژی و تولید سلاح‌ها بهش نگاه بکنیم. این مانورها یه مانور خیلی کوچکی است که در پایان یک بازدید برای یک مدت کوتاه و اغلب در سطح تجسس و نجات انجام میدن. تأثیر اونچنانی واقعا در کارهای نیرو دریایی نداره، بیشتر برای تقویت دوستی است. به این که چرا چین در واقع در اون منطقه به خصوص، یعنی در شمال غرب اقیانوس هند حضور داره و این حوزه گشتش و گسترش داده، اینی که چین سالهاست به دنبال اینی که نیروی دریاییش رو تبدیل بکنه به یک نیروی دریایی آبهای آبی، به عبارت دیگر یک نیروی دریایی راهبردی، و در این حال منفعت دیگری هم در این منطقه داره و اون سرمایه گذاری میلیاردی در بندر گوادر پاکستانی که کوریدور شمال جنوب رو وصل کرده، یعنی یک سرش بندر گوادره و یکی دیگه وصل میشه به کاشغر که در واقع همون ترکستان چین باشه.
حالا با توجه به تمام این توضیحاتی که دادید، آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که چین در خلیج فارس هم حضور نظامی دریایی جدی‌تری داشته باشه؟ با توجه به اینکه می‌دونیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با ایالات متحده آمریکا و نیروی دریاییش اتحاد استراتژیکی دارند و اونها حضور دارند، هیچ چشم‌اندازی هست و امکانش هست که چین بخواد در خلیج فارس هم حضور داشته باشه؟
چین به باور من خیر، ولی سعی میکنه که دوستی خودش رو با ایران حفظ بکنه و با دیگر کشورهای منطقه به لحاظ اقتصادی، ولی اون منافع استراتژیکی رو که دیگر کشورها مثل آمریکا یا کشورهای غربی در منطقه دنبال میکنند اونها رو دنبال نمیکنه. ولی در همین سطح به باور من سعی میکنه که همکارهاش حفظ بکنه و پشت این در واقع اون چی رو که توجه چین رو جلب میکنه، منابع اقتصادیش و به طور کلی دسترسیش به جریان آزاد نفت هست که برای اقتصاد چین بسیار مهمه.
صدای حسین آریان رو میشنیدیم، کارشناس مسائل نظامی، و تحلیل ایشون درباره رزمایش مشترک نیروی دریایی ایران و چین.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه یه بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و یادآوری میکنم که در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید. اگر که شماره رو ندارید و میخواهید مثل همین شنونده هایی که صداشون رو خواهیم شنید به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظراتشون مطلع میشند، از همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم.
حالا دیگه برای همه روشن شده که از سالها پیش فرمان آتش به اختیار محرمانه صادر و به اراذل و اوباش ابلاغ شد که نتیجه آن هم هرج و مرج و بگیر و ببندهای خیابانی بود. به این اولین باره که اونو علنی کردن. اگر در مقابل آن ایستادگی و اون رو دو طرفه نکنیم باید منتظر عواقب خطرناک هم باشیم.
من در مورد اتفاقات چند روز بعد هفته قبل تروریستی در تو ایران میخواستم بگم آقای خامنه‌ای متاسفانه تسلیت نگفت به این کشته شدگان عزیز، شهیدان عزیز، ولی به اون مادر خانم آقای رئیسی، خانم علم الهدا، این ملکه ایران
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از آنکه حسن روحانی بر رأی مردم تاکید کرد و گفت امام اول شیعیان مبنای حکومت را نظر و انتخاب مردم می‌دانسته، تعدادی از مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه قم با انتقاد از او این صحبت‌ها را غیر قابل قبول دانستند، در حالی که در هفته‌های گذشته بگو مگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران در محافل عمومی افزایش پیدا کرده، حسن روحانی با تاکید بر رأی مردم از آنها خواسته در صحنه حضور داشته باشند و از او حمایت کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه شنبه در قم در پاسخ به گفته‌های حسن روحانی گفت که نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند. این استاد حوزه علمیه قم گفت یکی از دولت مردان گفته که مبنای ولایت از دیدگاه امام اول شیعیان نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام است و این حرف عجیبی است.
حاکم الهی را خدا باید تعیین کند. شما یه سنده از مهد و بلاغت دیدی این برای اتمام حجت بود به این جمعیت، چرا خطبه شیخ شفیعی رو ندیدی؟ چرا سخنان دیگر امیر در مقامات دیگر رو ندیدی؟
حسن روحانی 24 خرداد در مهمانی افطار با اساتید و پزشکان گفته بود
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم می داند. لمن ولیتمو امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت می کنم، من هم می شنوم و اجرا می کنم.
این در حالی است که آیت الله مکارم شیرازی در مرداد سال 1358 و در مجلس خبرگان قانون اساسی که برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شده بود گفته بود که وقتی رئیس جمهوری را مردم انتخاب کردند و رهبر ایران پایان سه گذاشت باید کارهای مملکت به او سپرده شود. محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست میگوید
صاحبان این دیدگاه که میگفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو در واقع فراهم میکنن با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. این نظریه در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. یعنی در دهه 70 آیت الله خامنه‌ای در بازدید از مؤسسه آقای مصفا یه جمله‌ای گفت، گفت ایشون خلاء نظریه پردازان نظام مثل آقای مطهری، مثل علامه طباطبایی رو پر کردن. این یعنی کسی که قرار تئوری پرداز نظام جمهوری اسلامی باشه امروز آقای مصفا یزدیه. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدید کننده شد. نتایجش هم ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان هایی مثل جبهه پایداری و جریان هایی مثل آقای احمدی نژاد و بقیه دیدیم و حتی رشد بخشی از جریان های شبه فاشیست در کشور.
در همین حال آیت الله مصباح یزدی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شنبه شب در واکنش به گفته های حسن روحانی گفته که اگر یک مسلمان ایرانی این گونه فکر کند پذیرفته نیست. آقای مصباح یزدی گفته که اگر کسی درس خوانده باشد و کتاب خوانده باشد و این حرف ها را بزند بعید است. در هفته هایی که گذشت بگو مگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران افزایش پیدا کرد، تا جایی که آیت الله خامنه ای 17 خرداد سند 20C را بار دیگر غیر مجاز دانست و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 20C یونسکو را از دستور کار خارج کرد. بعد از آن آقای خامنه ای از هزینه های گزافه سازش صحبت کرد. حسن روحانی هم پاسخ داد که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است. آیت الله خامنه ای همچنین از دو قطبی شدن جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت که نباید تجربه سال 59 و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پیش بیاید که به گفته او مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل بر رأی و خواست مردم تاکید کرد و گفت
در این انتخابات شکوهمند بهار 96 عظمت ملی خودمون رو به جهانیان نشان دادیم.
آیت الله مکارم شیرازی شامگاه شنبه در گفته هایی که علیه حسن روحانی گفت همچنین اشاره کرد که در ایران از روی ناچاری انتخابات برگزار می شود.
50% مردم شرکت و برنده انتخابات هم نصف اینو به علایق میبرم 25%. با 25% میخواد بر 100% حکومت کنیم. این حکومت مردم بر مردم. ما هم از باب ناچاری و باب حفظ نظام جامعه میگیم باید انتخاباتی باشیم.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن در پاسخ به این سوال که چرا حسن روحانی بعد از انتخابات و در افطاری‌های ماه رمضان با اقشار مختلف مردم تا این حد بر اهمیت رأی مردم و حمایت آنها تاکید کرده میگوید
آقای روحانی سرمایه اصلی خود رو در ساختار قدرت ناشی از رأی مردم میبینه و واقعا هم اگر از حق نگذریم، اگر رأی مردم در میان نبود آقای روحانی هم در قدرت نبود. این یک نوع بیان حقیقتیست که همه برش مقر هستند.
محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم درباره تاکید حسن روحانی برای حضور مردم در صحنه میگوید
آقای روحانی در سخنرانی‌هایی که در ضیافت‌های افطار جای مختلف داشت و چه مشترکش همینه که از مردم میخوان که تو صحنه بمونن و تاکید میکنه که ما با قدرت مردم به اینجا رسیدیم. به نظر من این تاکید هم تاکید تئوریک است، هم به لحاظ عملی داره هشدار میده که اگر یک روز مردم پا عقب بذارن و در کنار انتقاداتی که دارن اتحادشون رو حفظ نکنن با دولت، صاحبان نظریه مشروعیت الهی قدرت هم که حاکم خواهد شد.
به دنبال واکنش های چند نفر از اساتید حوزه علمیه قم، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی درباره گفته های حسن روحانی نوشت که حرف های رئیس جمهوری درباره رأی مردم به عنوان مبنای حکومت امام اول شیعیان ناظر به مسئله امامت نیست، بلکه مقصود او شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم است. محسن قرویان شاگرد سابق مصباح یزدی هم در گفتگو با وبسایت رویداد 24 در دفاع از حسن روحانی گفته که این برخوردها و استفاده از ادبیات به گفته او تند علیه منتخب ملت قطعا حرام شرعی است. آقای قرویان گفته که یک عده‌ای از مضامین دینی سوء استفاده می کنند و تفسیرهای به نفع خود انجام می دهند که قطعا خلاف است و به گفته او نباید صورت گیرد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم و رسیدیم به دقیقه پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از فرصتی که دارم یادآوری میکنم که استفاده کنم و یادآوری کنم که شما میتونید با روش‌های مختلفی با ما تماس بگیرید. از جمله میتونید زنگ بزنید به 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید، یا اینکه در تلگرام به @فرداگرام مطالب و تصاویر خودتون رو بفرستید، صدای خودتون رو ضبط کنین برای ما بفرستین، نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. میتونید تو اینستاگرام و فیسبوک و توییتر هم با ما در تماس باشید که دیگه خودتون هم حتما بهتر بدید. instagram.com/radiofarda اکانت اینستاگرامی ماست، در telegram.me/radiofarda کانال تلگرامی ماست. خلاصه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داره. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها می‌ذارم.